استودیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
یک مقام شورای عالی مصالحه ملی افغانستان با اشاره به آغاز دور تازه سفر زلمه خلیلزاد به منطقه به شمول دوحه میگوید او برای برقراری آتش بس در افغانستان بیشتر کمک کند. سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. یک به وقت افغانستان شد. من جعفر احمدی میزبان شماستم. از تصمیم ایالات متحده برای بیرون کشیدن برخی از کارمندان سفارتش در بغداد هم به شما خواهیم گفت. پیش از معرفی فهرست کامل مطالب این برنامه، حالا جاوید نعیمی با خبرهای مهم با شماست.
سرخطها در نخستین سال روز کشته شدن دکتر تیتسو ناکامورا شمار از افغانها انتقاد میکنند که چرا قاتلان او بازداشت نشدند. مقام های افغان از کشته شدن 11 تن از طالبان در ولایت های هرات و بغلان خبر میدهند و ویروس کرونا طی 5 روز گذشته 10 دکتر را در پاکستان کشته است. مشروع خبرها. در نخستین سال روز کشته شدن دکتر تیتسو ناکامورا در افغانستان، شمار از افغانها انتقاد میکنند که چرا قاتلان او بازداشت نشدند. اسمت الله، یک باشنده ولایت ننگرهار، از حکومت انتقاد کرده که تا هنوز نتوانسته قاتلان ناکامورا را بازداشت کند و پروژه های او را تکمیل کند.
کیها او را از بین بردند؟ آنها چه شدند؟ این خبر همچنان مجهول مانده. همچنان پروژه هایی را که ناکامورا آغاز کرده بود ناتمام باقی ماند. کسانی که با او مشغول کار بودند همه غریب کار هستند و حالا بیکار شدند.
تیتسو ناکامورا در بخشای صحی، زراعت و آبیاری چندین پروژه را در افغانستان عملی کرده بود. او با چند تن از همکارانش در اوایل دسامبر سال 2019 در ولایت ننگرهار هدف حمله قرار گرفت و در نتیجه زخم‌های شدید جان باخت. ضیاءالله قمرخیل، والی ننگرهار، میگوید تلاش‌های جدی برای بازداشت قاتلان ناکامورا و تکمیل پروژه‌های او به شدت ادامه دارد. مقام های افغان از کشته شدن 11 تن از طالبان در ولایت های هرات و بغلان خبر می دهند. جیلانی فرهاد، سخنگوی والی هرات، می گوید 4 تن از طالبان در ولسوالی زاول کشته شدند. قول اردوی 207 ظفر هم از کشته شدن 3 تن از جنگجویان طالبان در ولسوالی کوه زور خبر دادم. از سوی دیگر، احمد جاوید بشارت، سخنگوی قماندانی امنیه بغلان، در یک پیام ویدیویی که امروز بر رسانه ها فرستاد، از وارد شدن تلفات به طالبان در یک رویداد در شمال این ولایت خبر داده است.
سایه پلیس ها میخواستن فعالیت کنن که درگیری با پلیس امنیت ملی رخ میده. در نتیجه 4 نفر از طالبان کشته میشن و 3 نفر هم زخمی و جسدش نیز در میدان نبرد باقی مانده.
طالبان تا هنوز در مورد این رویدادها در هرات و بغلان تبصره نکردند. ما را از رادیو آزادی میشنوید. اکنون هم چند خبر از منطقه و جهان. ویروس کرونا طی 5 روز گذشته 10 دکتر را در پاکستان کشته است. پی ام ای، انجمن دکتران پاکستان، در گزارش گفته که کارمندان صحی از 27 نوامبر تا 2 دسامبر در شهرهای مختلف این کشور جان باختند. با گزارش پی ام ای، ماه نوامبر برای دکتران پاکستانی به خاطر مرگبارترین ماه بود که در نتیجه ابتلا به ویروس کرونا 18 دکتر جان باختند. اکنون شمار تمامی دکتران که در پاکستان پس از ابتلا به بیماری کووید 19 درگذشتند به 308 تن رسیده. بر اساس آمار رسمی در پاکستان تا اکنون 410 هزار تن به ویروس کرونا مبتلا شدند و از میان آنها بیش از 8200 تن جان باختند. ایالات متحده آمریکا شمار از کارمندان سفارتش در بغداد، پایتخت عراق، را کاهش می‌دهد. ماتیو تیولر، سفیر آمریکا در عراق، روز گذشته پس از نشر گزارش‌ها خبر کاهش کارمندان سفارت ایالات متحده در بغداد را برای مدت کوتاه تایید کرد. این اقدام در حال اعلام می شود که تنش‌های آمریکا با جنگجویان عراقی و ایران افزایش یافته. تا هنوز مشخص نیست که ایالات متحده از بزرگترین سفارتش در جهان با صدها کارمند چه تعداد را کاهش می‌دهد. این اقدام در حال صورت گرفته که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پیش از انتقال قدرت به جو بایدن رئیس جمهور منتخب فشارها بر ایران را افزایش داده است. و رئیس جمهور منتخب ایالات متحده از آمریکایی‌ها خواهد خواست که برای 100 روز نخست حضور وی در مقام ریاست جمهوری ماسک بپوشند. جو بایدن دیروز در نخستین مصاحبه مشترک با معاونش کمالا هارس به شبکه تلویزیونی CNN گفت در نخستین روز تحلیف از مردم خواهد خواست که نه برای همیشه بلکه برای 100 روز ماسک بپوشند. جو بایدن در جریان مبارزات انتخاباتیش همواره خواهان پوشیدن ماسک برای جلوگیری از سرایت ویروس کرونا شده بود. آقای بایدن همچنان گفته ممکن است رئیس جمهور صلاحیت قانونی صدور حکم سرتاسری نداشته باشد، اما در جاهایی که صلاحیت اجرایی دارد مانند املاک فدرال و ترانسپورت میان ایالت‌ها از جمله طیاره و بس، دستور لازم را برای پوشیدن ماسک صادر کند. پایان خبرها.
یک و شش دقیقه به وقت افغانستان شد. انتظار یک مقام شورای عالی مصالحه ملی افغانستان از زلمه خلیلزاد به برقراری آتش بس در این کشور کمک کند. افزایش نرخ مواد غذایی در شش ولسوالی ولایت بدخشان.
ما 8000 ماش داریم، 6 تا تیفل دارم، مواد غذایی زیاد کمک شده در اینجا.
تصمیم ایالات متحده برای کاهش شمار کارمندان سفارتش در بغداد پایتخت عراق و در برنامه عدالت و مبارزه با فساد اداری بحث داریم. در مورد این که
کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری افغانستان میگوید وزارت معادن و پترولیم از 3 سال بدین سو هیچ گونه تغییر در پروسه استخدام خود به وجود نیاورده است.
من ژکفر احمدی با همکاری شفیق عیار مسئول بخش فنی استدیو میزبان شماستم. خوش آمدید. یک مقام شورای عالی مصالحه ملی افغانستان با اشاره به آغاز دور تازه سفر زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان به منطقه میگوید او برای برقراری آتش بس در افغانستان بیشتر کمک کند. طالبان تا کنون درخواست‌های مکرر برای آتش بس را نپذیرفتند. زلمه خلیلزاد سرگرم سفرش به منطقه است. آقای خلیلزاد گفته پس از دیدار از انقره به دوحه می رود، جایی که طالبان دفتر سیاسی دارند. حمید حکیمی از کابل گزارش می دهد.
به نظر می رسد که گره‌های کوری گفتگوهای صلح افغانستان در حال باز شدن است و تلاش هم به منظوری به نتیجه رسیدن این گفتگوها بیشتر شده است. به تازگی شورای عالی مصالحه ملی افغانستان به پیشرفت‌های اخیر در روند گفتگوهای صلح خوشبین است و میگوید که این پیشرفت‌ها زمینه ی آتش بس را فراهم خواهد کرد. این خوشبینی‌های شورای عالی مصالحه ملی در حالی بیان می‌شود که زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان از آغاز سفرش به کشورهای منطقه به منظور جلب کمک آنها برای تأمین آتش بس در افغانستان و حمایت جهانی از روند گفتگوهای صلح افغانستان خبر داده است. حاجی دین محمد معاون شورای عالی مصالحه ملی افغانستان به روز جمعه به رادیو آزادی گفت که سفر آقای خلیلزاد در اعلام آتش بس در افغانستان مؤثر خواهد بود. و افزود
خلیلزاد یک چهره تاثیرگذار است و مسئله ای که در پیش از سیان آتش بس خواست مردم هم است. در این بخش باید کمک بیشتر کند و شخصا من باورمند هستم که تاثیرگذار است.
سفر آقای خلیلزاد به منطقه پس از آن آغاز شده که هر دو طرف روی طرز العمل کاری مذاکرات به توافق رسیدند. آقای خلیلزاد در سلسله توییت‌های شب گذشته نوشته است که دوباره در راه منطقه است و نخست به انقره پایتخت ترکیه می رود و با مقام های این کشور در پیوند به پشتیبانیشان از گفتگوهای صلح افغانستان گفتگو می کند. نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان افزوده که از ترکیه به دوحه می رود تا دریابد که چگونه می توانند با طرفین کمک کنند تا بر مبنای موفقیت اخیرشان در توافق بر اصول و طرز عملها پیشرفتی سریع بر یک نقشه راه سیاسی و آتش بس دائمی و همه جانبه بیابند. آقای خلیزاد در ادامه نوشته است که به سفرش به منطقه ادامه خواهد داد تا حمایت بیشتری بین المللی را برای روند صلح افغانستان جلب کند. این در حالی است که نمایندگان حکومت افغانستان و هیئت مذاکراتی طالبان در قطر دو روز قبل اعلام کردند که به یک توافق ابتدایی روی طرز عمل مذاکرات صلح دست یافتند. این توافق پس از نزدیک به 3 ماه به دست آمد. تیم‌های مذاکراتی دولت افغانستان و گروه طالبان پس از 80 روز گفتگو که بیشتر برخی موارد اختلافی از جمله تاکید طالبان بر مبنا قرار گرفتن توافقنامه صلح این گروه با آمریکا در این گفتگوها آن را به درازا کشید و تاریخ 12 قوس روی طرز عمل کاری این مذاکرات به توافق رسیدند. هر دو طرف پس از این توافق در اعلامیه مشترک اعلام کردند که در نشست مشترکی با کمیته مشترک کاری وظیفه سپرده شد تا موضوعات آجنده را ترتیب کنند. حمید حکیمی، رادیو آزادی، کابل.
شنیدید که زلمه خلیلزاد، نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان، سرگرم سفرش به منطقه است. آقای خلیلزاد گفته پس از دیدار از انقره به دوحه پایتخت قطر می رود. هیئت‌های گفتگو کننده صلح دولت افغانستان و طالبان در قطر هستند. آقای خلیلزاد افزوده هدفش آن است تا ببیند که چگونه می تواند با دولت افغانستان و طالبان کمک کند تا بر اساس توافقشان روی طرز العمل مذاکرات صلح روی نقشه راه سیاسی و آتش بس همه جانبه و دائمی پیشرفت شود. آقای خلیلزاد گفته تلاش می‌ورزد حمایت بیشتر جامعه جهانی از روند صلح افغانستان را نیز جلب کند. همین حالا علی امیری، آگاه امور سیاسی، از کابل روی خط مستقیم تلفن با ماست. جناب امیری سلام، روز جمعه شما بخیر، خوش آمدین به برنامه. انتظار از آقای خلیلزاد این است که برای برقراری آتش بس در افغانستان بیشتر کمک بکنند. سوال مطرح میشه که چقدر عملی است این درخواست و چقدر برای طالبا پذیرفتنی؟
خب افکار عمومی فوق‌العاده منتظر هستند که خشونت‌ها کاهش پیدا کنه و آتش بس شود، و اگر بعد از اینکه روی آجنده توافق صورت گرفته روی طرز العمل باز هم آتش بس نشود، این وضعیت را از لحاظ افکار عمومی خراب می کند و سرخوردگی ایجاد می کند. بنابراین توقع بسیار بالا هست بعد از اینکه روی طرز العمل توافق شده، طالبان هم نباید در مورد آتش بس خودم سماجت و سرسختی از خود نشان بدهد. در غیر از صورت من فکر میکنم که طالبان پیام های منفی به افکار عمومی مخابره خواهد کرد و این به ضرر خودشان تمام خواهد شد و در نهایت به ضرر صلح.
یک هدف دیگه سفر آقای خلیلزاد به منطقه جلب حمایت بیشتر جامعه بین المللی از روند صلح افغانستان خوانده شده. چقدر مؤثر خواهد بود این سفر با توجه به سفرهای اینچنینی در گذشته؟
در گذشته به طور نسبی این سفرها موفق بود. وقتی که ما در افتتاحیه نشست دوحه شاهد بودیم یک جمع زیاد از کشورهای منطقه از روند صلح و گفتگوهای مستقیم دولت افغانستان و طالبان حمایت کردند. سفر خلیلزاد بار دیگر نشان می‌دهد که اجماع منطقه‌ای برای صلح در آینده مهم است و این یک مسیر درست را طی می‌کند. اما اینکه آقای خلیلزاد چقدر موفق هستند و اولویت‌های کشورهای منطقه را چقدر درک می‌کنند، این هنوز با تردید مواجه است. منتها مسیر درست است، یعنی بدون یک اجماع منطقه‌ای سخت است که ما بتانیم بسیار دست پیدا کنیم در افغانستان.
آنسو در کابل هم تلاش های تازه در حال اجراست. بر اساس گزارش های احتمال میره فردا کمیته رهبری شورای عالی مصالحه ملی افغانستان نخستین نشستش را برگزار بکنه. چیست تحلیل شما؟
خب این شورا خیلی وقت تشکیل شد ولی اعضا و هیئت رهبریشان فعال نشد. تا جایی که به جامعه بین‌المللی برمیگردم معنایش این بود که در جانب افغانستان خواستند در جانب دولت افغانستان تمایلی برای صلح وجود نداره و نمیخواهد که تشکیلات شورای صلح را فعال بسازه. وقتی که خواستهای بین‌المللی صورت گرفتن اتحادیه اروپا سفارت ایالات متحده اینا درخواست کردن که هر چیز زودتر شورا فعال شود خاصا بعد از اجلاس ژنو. خب معنایش این است که دولت افغانستان ناگزیر هستند که به خواست جامعه بین‌المللی تن بدهد و فعال شدن شورا نشانه جدی شدن روند صلح است.
تشکر از شما علی امیری، آگاه امور سیاسی از کابل با ما.
صلح و وحدت ملی ضامنه بقا و پیشرفت هر ملت.
شنونده رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5 هستید. به دلیل مسدود بودن راه‌های مواصلاتی در 6 ولسوالی ولایت بدخشان، قیمت مواد غذایی افزایش یافته. بیشتر تا لحظات دیگر خواهید شنید. اما سر میزنیم به ایالات متحده، جایی که تصمیم گرفته شده تا برخی از کارمندان سفارت آمریکا در بغداد، پایتخت عراق، کاهش یابد. مقام های امریکایی نگرانند که ممکن در نخستین سال روز کشته شدن قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران، با اقدام های تخریب کارانه در عراق روبرو شوند. جزئیات گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را در این مورد از فرشتن نگاه بشنوید.
ماتیو تیولر، سفیر ایالات متحده در عراق، روز گذشته پس از نشر گزارش‌ها در مورد افزایش تنش با ایران و جنگجویان عراقی، خبر کاهش کارمندان سفارت آمریکا در بغداد را تایید کرد. تیولر در پیام ویدیویی که در صفحه فیسبوک سفارت آمریکا در بغداد نشر شده گفت، او و تیم عمده از دیپلمات‌ها و مشاوران نظامی به انجام وظایفشان به گفته او تا آینده قابل پیش بینی ادامه می‌دهند. در حال حاضر امریکا چند صد کارمند در سفارت خود در بغداد دارد، اما تا هنوز روشن نشده که از جمعانها چی تعداد کاهش خواهد یافت. این اقدام در حال صورت گرفته که دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا قبل از انتقال قدرت به جو بایدن رئیس جمهور منتخب این کشور فشارها بر ایران را افزایش داده است. مراسم تالیف بایدن قرار است در 20 جنوری برگزار شود. بایدن گفته تلاش دارد همزمان با احراز قدرت روابط دیپلماتیک با ایران را احیا کند. انتظار می رود که بایدن با توافقنامه هسته‌ای ایران با قدرت‌های جهان هم بپیوندد. توافقنامه‌ای که اداره دونالد ترامپ در 2018 از آن خارج شد. و دنبال ترور محسن فخری‌زاده، دانشمند هسته‌ای ایران، در نزدیکی شهر تهران تنش در منطقه افزایش یافته است. ایران، اسرائیل و به گونه غیر مستقیم ایالات متحده را مقصر در این رویداد خوانده است که احتمال اقدام انتقام جویانه از سوی ایران را به بار آورده. مقام های امریکایی ابراز نگرانی کردند که ممکن ایران و یا هم جنگجویان عراقی در اولین سال روز حمله بر قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران، دست به اقدام های مخربانه بزنند. سلیمانی در 3 جنوری سال گذشته در یک حمله تیاره بی پیلوت امریکایی در نزدیکی بغداد کشته شد. خروج نسبی کارمندان سفارت امریکا از بغداد در حال است که اداره رئیس جمهور ترامپ در نوامبر امسال دستور داد تا نیروهای این کشور تا اواسط ماه جنوری 2021 در عراق کاهش یابند. قرار این فیصله، امریکا 500 نیروی خود را از عراق خارج می کند و شمار آنها را به 2500 خواهد رساند. اداره ترامپ در سپتامبر امسال به عراق هشدار داده بود که در پاسخ به عملات مکرر راکتی و سایر عملات جنگجویان مورد حمایت ایران بر اهداف آمریکایی، واشنگتن سفارت خود در بغداد را مسدود خواهد کرد. رادیو آزادی.
وضعیت عمومی در ولایت بلخ چگونه هست؟ مردم با چه مشکلات در این ولایت روبرو هستند؟ در برنامه امروز ولایت به ولایت به همین موضوع خواهیم پرداخت و ظریف نظر، مجری برنامه، هنگام پخش برنامه شماره های تماس با ما را با شما در میان خواهد گذاشت. با دلیل مسدود بودن راه‌های مواصلاتی در 6 ولسوالی ولایت بدخشان، قیمت مواد غذایی افزایش یافته است. شماری از ساکنان ولسوالی‌های سرحدی بدخشان می‌گویند باریدن برف در زمستان امسال راه مواصلاتی ولسوالی‌ها به مرکز را مسدود کرده و تاجران قیمت مواد غذایی را افزایش دادند. تاجران محلی چی میگویند؟ همکارم نعمت الله احمدی از ولایت بدخشان گزارش میدهد.
شماری از ساکنان ولسوالی‌های سرحدی بدخشان میگویند که با آغاز فصل سرما قیمت مواد غذایی در مناطقشان افزایش چشمگیری پیدا کرده است. به گفته آنان تاجران با استفاده از فصل سرما و مسدود شدن راه‌های مواصلاتی قیمت مواد غذایی را بلند برده‌اند. مسئولان در ریاست مبارزه با حوادث طبیعی بدخشان میگویند که در نتیجه ریزش برف مسیر ولسوالی‌های اشکاشم، واخان، شغنان، زیباک و چند ولسوالی درواز از طریق کوتل یاغردره در ولسوالی شهدا مسدود شده است.
ما 8000 ماش داریم، 6000 تیفل دارم، مواد غذایی زیاد کمت شده در اینجا.
دولت بیگیم 35 ساله در ولسوالی اشکاشم ولایت بدخشان معلم است. او مادر 6 فرزند است و ماهانه 8000 افغانی معاش میگیرد. او میگوید که با این پول گذران زندگی مخصوصا در زمستان برای او و خانواده اش دشوار است.
ما یک معلم هستم، مثلا مواد غذایی در ولسوالی اشکاشم به هر انداز قیمت شده، به خاطر که راهی مواصلاتی که مثلا از راه آگرده بود و بند شده، مواد غذایی همه چیز در ولسوالی اشکاشم بسیار قیمت تمام میشه به مردم غریب و بیچاره، دیگر گنجایشان ندارند. مثلا ما 8000 ماش داریم، 6000 تیفل دارم، مواد غذایی زیاد قیمت شده در اینجا. کالای زمستانی بخری، مواد غذایی بخری، چی بخری به اطفال یا به خانه.
افزایش بهای مواد خوراکی و غیر خوراکی در زمستان تنها به اشکاشم بدخشان منحصر نمی شود. تاجران محلی میگویند که چیزهای مورد نیاز مردم را اغلب از فیض‌آباد مرکز بدخشان میخرند و اینکه انتقال مواد به قریه‌ها هزینه بیشتری میبردارد. اینکه چرا کفایت الله 40 ساله تاجر محلی در ولسوالی مایمه جواب میدهد.
در سابق که بود ارزان بود و از اینجا که ما خریداری میکردیم از راه آغرده میرفتیم و را باس بود مسدود نبود، اما فعلا برای دیگری که میریم در اونجا تکس میگیم پرداخت میکنیم به طالبا و اکثرا موترها هم از اینجا نمیروند. دلیلش همیسته که بعضی موترها پیدا میشه که اینا بار ببرن، اکثرا میترسن از مسیری را که دزدم است و اکثرا طالبا هم تکس میگیرن. در گذشته سه میفروختیم و حتی بعضی اوقات کمتر از سه هم میفروختیم، اما فعلا چون که تکس هم سری ما آمده و فعلا میفروشیم 3500، بعضی اوقات از 3500 هم بالا میره بعضی برنج.
طلب الدین قادری معاون شورای ولایتی بدخشان هم میگوید که همه ساله با آمدن فصل سرما و مسدود شدن راه های مواصلاتی و ولسوالی های مرزی قیمت مواد غذایی افزایش مییابد.
کسایی که از این طریق مواد ارتزاقی و غیر ارتزاقی را انتقال میتن به نوع بند میشه یا فشارهای از طرف مخالفین یا از طرف گروه های دیگه هم در این مسیر وجود داره که مردم تهدید میشه. راه یاغرده بعد از جنگ در بدخشان یگانه راه بدیل برای انتقال مواد غذایی و غیر غذایی به ولسوالی مرزی است، ولی متاسفانه این سال زمستان خیلی پیشگیری کردن این مشکلات وجود دارد.
مقام های محلی در بدخشان میگویند تلاش میکنند که مسیر راه مواصلاتی ولسوالی های مرزی را به زودی باز کنند. این که مشخصا چی وقت معلوم نیست. نعمت الله احمدی، رادیوی آزادی بدخشان.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را به رادیو آزادی بفرستید به آدرس azadiweb@rferl.org.
شنونده رادیو آزادی هستید. میدانید چند درصد جمعیت افغانستان به خدمات بانکی دسترسی دارند؟ تنها 15%، آن هم به خدمات ابتدایی. دیروز 4 دسامبر برابر بود با روز جهانی بانک. همه سال از این روز در جهان برای رسیدگی به مشکلات بانکی و نیز ارائه خدمات بهتر بانکی تجلیل می شود. فریبا آرام در این مورد دیروز گزارش تهیه کرده بود.
نزدیک به 17 سال می شود که نظام بازار آزاد در قانون افغانستان به رسمیت شناخته شد و سیستم بانکداری فعلی در این کشور به فعالیت آغاز کرد. انتظار می رفت که سیستم بانکی رشد اقتصادی افغانستان را سرعت بخشد و تغییرات عمده را ایجاد کند، اما به دلایل مختلف که یکی از آنها جنگ روان در کشور است، روی سیستم بانکداری نیز مانند دیگر بخش ها تأثیر گذاشته است. در سال 2010 میلادی سیستم بانکی در افغانستان گسترش یافته بود و افغانستان به رشد اقتصادی سریع در سطح منطقه دست یافته بود. در آن زمان رشد اقتصادی کشور به 11% افزایش یافته بود. اگرچه در افغانستان بانک و اتحادیه بانک ها در مورد دسترسی عمومی به بانک ها چیزی نمیگویند، اما خان افضل هدوال معاون سابق در افغانستان بانک میگوید که در حال حاضر 15% افغان ها به بانکداری دسترسی دارند.
وقتی ما در بانک کار میکردیم 12-15% افغان ها به بانک ها دسترسی داشتند که هنوز همین تعداد است، یعنی 12-15% افغان ها از بانک استفاده میکنند.
در حال حاضر 13 بانک دولتی و خصوصی در سراسر کشور فعالیت می کنند که بیشترین تبادله و نقل و انتقالات پول و همچنان پرداخت معاشات کارمندان دولتی را انجام می دهند. آگاهان اقتصادی می گویند که بانک ها در کنار دیگر خدمات باید برای پیشرفت کاروبار مردم قرضه های کوچک و بزرگ نیز بدهند. اما خان افضل هدوال می گوید که در حال حاضر تنها 10% از بانک های فعال در افغانستان خدمات قرضه های کوچک ارائه می کنند. با این حال تا سال 2010 که کابل بانک ورشکست نشده بود، سطح قرض دهی توسط بانک ها به 60% رسیده بود. در افغانستان بانک و اتحادیه بانک ها در این باره برای رادیو آزادی معلومات نمی دهند. کابل بانک در سال 2010 زمانی ورشکست شد که سهامداران از این بانک پول برداشت کردند. آگاهان اقتصادی میگویند زمانی که کابل بانک ورشکست شد، اعتماد مردم به سیستم بانکداری کم شد. آنها میگویند که کابل بانک به دلیل عدم کنترل در افغانستان بانک از آن، افزایش فشارهای سیاسی بین‌المللی بر دولت افغانستان و برخورد احساسی دولت نسبت به کابل بانک ورشکست شد. به گفته وحیدالله قاضی خیل، یکی از آگاهان، بانک های فعال در افغانستان استاندارد نیستند و در همه جا شعبه ندارند.
بانک های افغانستان از امکانات بانک های سایر نقاط جهان برخوردار نیستند. آنها در همه جا نمایندگی ندارند. ما سرکار ندارند یا کمتر کار میکنند. وقتی افتتاح حساب کار دشوار است. مطمئن نیستم که 15% مردم هم دسترسی داشته باشند. شاید کمتر از این باشد.
او میگوید مردم به بانک ها و بانک ها به مردم باور ندارند. نه بانک ها ترجیح میدهند قرضه های بیشتری بازپرداخت کنند و نه مردم به راحتی قرضه میگیرند. بیشتر مسئولیت های بانکی در افغانستان توسط صرافی ها انجام میشود. صراف ها میگویند مردم بیش از بانک ها به آنها اعتماد دارند. امین جان خوستی، یکی از اعضای شورای رهبری انجمن صرافان سرای شاهزاده، میگوید که 90% خدمات پولی را صرافان انجام میدهند.
صرافای دمر دسترسی لري په ټول افغانستان کې چې ګوډ ګوډ تا او په یو سات په نیم سات کې په تلیفون د لارې ځای به تاسو پیسې خدمات ارزه کولای شي. نو نسبتا بانکونو ته صاحب 90% صاحب صرافای او کړه موقتی او ولس اعتماد تلری او ولس کار وسره کوي او بانکونو سره نه ولس کار کوي نه اعتماد پاتې ده نه اکثره خلک په بانکونو کې پیسې ساتي.
4 دسامبر برابر است با روز جهانی بانک. هر سال از این روز در جهان برای رسیدگی به مشکلات بانکی و ارائه خدمات بانکی بهتر تجلیل به عمل می آید. آگاهان اقتصادی و بانکی می گویند برای رونق سیستم بانکی در افغانستان باید اعتماد عمومی به سیستم بانکی تجدید شود. بنابراین ضروری است که سیستم بانکی سیاسی نشود و در افغانستان بانک مسئول نظارت بر سایر بانک هاست افراد پاک و حرفه‌ای استخدام شوند. آنها بر توسعه بانکداری تخصصی در افغانستان به ویژه در بخش‌های زراعت و تولیدات تاکید می کنند.
گزارش فریبا آرام را می شنیدید. باید تصحیح کنم که امروز 4 دسامبر روز جهانی بانک است.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiar
در صدر گزارش های ما شنیدید که یک مقام شورای عالی مصالحه ملی افغانستان از زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان انتظار دارد که برای برقراری آتش بس در افغانستان بیشتر کمک کند. نظر شما در این مورد چیست؟ با استفاده از شماره تلفن پیامگیر ما می توانید به ما پیام بفرستید.